بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بسیاری از کسانی که تو زندگیشون مشکل دارن، یا به خاطر این هستش که خدایی خدا رو نفهمیدن و باور نکردن، و یا به خاطر این هستش که اگر قبول دارن که خدا داره مدیریت میکنه، خدا داره ربوبیت میکنه، ولی مدیریت خدا رو نپسندیدن یا نفهمیدن یا نپسندیدن. یه عده هستن که اصلا قبول ندارن خدایی هست که داره ربوبیت میکنه و مدیریت میکنه. یه عده هستن که قبول دارن که خدایی هست داره مدیریت میکنه، اما مدیریت خدا رو نعوذ بالله ظالمانه میدونن، نمیپسندن، میگن خدا یه جاهایی نعوذ بالله ظلم میکنه. اینجور آدم ها هم در زندگی مشکل پیدا میکنن، هم با زندگی مشکل پیدا میکنن. اینجور آدم ها خیلی شکننده میشن. ببینید، به طور کلی کسانی که خدا رو قبول دارن سه دسته هستن. یه دسته کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، ولی خدایی رو قبول دارن که فقط خلق کرده. خدای خلق کردی، ممنونتیم، دیگه بشین یک کناری خودمون زندگیمونو بکنی، خودمون بلدیم دیگه چی کار بکنیم، دخالت تو زندگی ما نکن، این کارو بکن اون کارو نکن، تکلیف، دستور، دین، که تو عرصه های مختلف ما چی کار بکنیم چی کار نکنیم، این رو دیگه به خودمون بسپار. شیطان همینجور بود دیگه. شیطان خالقیت رو خدا رو قبول داشت. وقتی خدا دستور سجده داد، شیطان به خدا گفت که خلقتنی من نار و خلقته من تین. خدای من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی. ببینید خالقیت رو داره اقرار میکنه. من بر او سجده بکنم، خالقیت خدا رو قبول داشت، اما تکلیف رو قبول نداشت، دستور خدا رو زیر بار نمی‌رفت. بعضی از انسان‌ها هم همینجورن. الان فرهنگ سکولاری که تو جهان حاکمه همینه، که بسیاری از کشورهای اسلامی رو هم گرفته. فرهنگ سکولار میگه ما خدا رو قبول داریم، حتی پشت دلاراشون هم نوشتن ما به خدا ایمان داریم، ما خدا رو قبول داریم، اما اگر بخواد دین و خدا و تکالیف الهی تو زندگیمون دخالت بکنه به هیچ وجه بر نمیتابن. خدا رو قبول داریم به عنوان یه رابطه شخصی بین خودمون و خدا، تو قلبمونه، اما تو زندگیمون، تو مدیریت هامون، تو روابط اجتماعیمون، تو فرهنگ و هنر و سینمامون، تو بازارمون، تو ورزشمون به هیچ وجه قبول نمیکنن که بخواد دین دخالت بکنه. حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، ترکیه الان همینن دیگه، این فرهنگ سکولار اینه. خب این دسته که تکلیفشون معلومه، این همونیست که خدا تو قرآن میفرماید کان من الکافرین، این کفره. کسی که خالقیت خدا رو قبول داره ولی مدیریت خدا و دستورات خدا رو قبول نداره، این کفره. دسته دوم آدم ها که بسیاری از ماها جزو این دسته دومیم، دسته دوم کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، همه کاره هم میدونن، قبول دارن که مرگ دست خداست، زندگی دست خداست، شفا سلامتی دست خداست، بلا عافیت دست خداست، رزق دست خداست، تو عالم هستی و تکوین خدا همه کار است، تو عالم شریعت و تشریع، تو حلال و حرام هم خدا باید بگه چی حلاله چی حرام، کدوم عبادت رو بکن کجا این کار رو نکن، تو معاملات چی حلاله چی حرام، همه اینا رو قبول دارن. خب منتها تو یه جاهایی با خدا درگیر میشن و نعوذ بالله مدیریت خدا رو ظالمانه میدونن، نمیپسندن، راضی نیستن، تسلیم نیستن. من خیلی معذرت میخوام، خیلی از ماها اینجوری هستیم ها. من یه موقع توی بیمارستان بودم، یه خانمی معلوم بود پشت در به اتاق عمل، معلوم بود که بیمار سختی داره که تو اتاق عمل دارن عملش میکنن، بلند بلند داد میزد، میگفت خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگر شفا ندادی من دیگه نه نماز میخونم نه روزه میگیرم، هیچی، من دیگه قبولت ندارم. ببینید قبول داره خدا شفا باید بده ها، قبول داره شفا رو میگه اگه تو دادی، اما میگه اینی که من میگم اگه تو شفا ندادی به هر دلیلی من دیگه راضی نیستم. من دیگه قبول ندارم، زیر بار نمیرم. خدا رحمت کنه امام رو، امام راحل رو، یه خاطره ای رو ایشون نقل میکرد. اون موقعی که داشت نقل میکرد دو سه مرتبه هی میگفت نعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا. این خاطره ای که امام نقل میکرد، تا اونجایی که من دنبال کردم، حضرت امام از مرحوم آیت الله گلپایگانی شنیده بود این خاطره رو. خاطره این بود که آقای گلپایگانی میفرمودند من زمان جوانیم یه رفیقی داشتم که تو قم یه رفیقی داشتیم درس میخون با ما، هم درس و هم بحث بود. بعد از چند سال برگشت شهرش، از قم برگشت شهرش، ولی ارتباط ما با نامه برقرار بود. یه بار من شنیدم، ایشون میفرمود، میگفت من شنیدم که این رفیق ما تو اون شهرش مریضی سنگینی داره و شاید دیگه از اون بستر مریضی بلند نشه، رو به قبلش کردن. ایشون میگفت من رفتم برای دیدنش، وقتی رفتم دیدم رو به قبله است، آخر عمرشه، ولی داره کفر میگه. چه کفری؟ گفت اینجوری میگفت، نعوذ بالله، میگفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، من بچه هم کوچیکم، احتیاج به سرپرست دارن، داره من از دنیا میبره. ببینید قبول داره، خدا داره میبره ها، خودش داره میگه خدا داره منو میبره، ولی این کار رو ظالمانه میدونه، میگه اون داره به من ظلم میکنه. ببینید بعضی از انسانهایی که خدا رو قبول دارن، همه کاره هم میدونن، اما در این حال مدیریت خدا رو نعوذ بالله یه جاهای ظالمانه میدونن و درگیر میشن با خدا، با خدا درگیر میشن. به شکلهای مختلفی هست. اون طرف میگه که حاج آقا من تا مثلا فرض کنید نفهمم که فلسفه این حکم چیه، من قبول ندارم. تا نفهمم که چرا مثلا در اسلام چرا دیه زن نصف دیه مرد باید باشه، چرا ارث زن نصف ارث مرد باید باشه، چرا حجاب واجب باید باشه، چرا تقلید واجبه، چرا روابط دختر پسر حرامه، چرا رقص حرامه، من تا فلسفهش رو نفهمم قبول نمیکنم. حالا هر چی آدم بیاد بهش بگه که خب عزیز من، اون که شما داری مثلا فرض کنید در تو ارث یا دیه میگی، خب این مسئله دیه تو قرآن هست، این تو قرآنه که دیه زن، میگه میدونم تو قرآنه، من قبول دارم، ولی به هر حال من تا نفهمم فلسفش چیه زیر بار نمیرم. ببینید حکم رو میدونه از خداست، میگه تو قرآنه، قبول دارم تو قرآنه، حکم خداست، اما با این وجود من نمیپسندم، زیر بار نمیرم. میگم عزیز من اگه قرار باشه که تو همه چی رو بفهمی، خیلی خوب آدم فلسفه احکام رو بفهمه، اما اگر بخوای شرط بگذاری برای بندگی، برای خدا بخوای شرط و شروط بگذاری که من به این شرط تسلیمت میشم و بندتم، وقت دیگه اینجا تو بنده خدا نیستی، بنده عقلتی. یعنی عقلم اگر فهمید قبول میکنم، اگر نفهمید قبول نمیکنم. بله در تو اصول دین درسته، عقل باید بفهم، اما در تو فروع دین خیلی هاش هستش که ما فلسفهشو نمیدونیم. اونجا مهم این هستش که بگی خدایا من بفهمم یا نفهمم این حکمی که از فروع دینه، چون تو فرمودی میگم چشم. شاگرد امام صادق گفت اگر یه انار رو شما نصفشو بفرمایید حلاله نصفش حرام، من هیچ اعتراض نمی کنم، با اینکه یه انار از یه درخت یا همش حلاله یا همش حرام دیگه، نصف نصف که نمیشه. اما این شاگرد امام صادق ابن ابی یعفور هست، میگه اگه شما یه انار رو بفرمایید نصفش حلال نصفش حرام، چون شما گفتید من تسلیمم. طرف اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت من فرض کنید تازه حمام بودم، تمیز تمیز هستم، چرا برای نماز مثلا باید وضو بگیرم یا غسل بکنم، من که تمیزم؟ امام رضا علیه السلام فرمود که برای اینکه خدا میخواد ببینه چقدر بنده ای، چقدر تسلیمی. وقتی یه حکمی حکم خدا هست دیگه آدم درگیر نشه، دیگه آدم تسلیم باشه، این هنر هستش. ولی بعضی از ماها متدینین و هم مسلمان ها یه جاهایی هستش که با حکم خدا درگیر میشیم و نعوذ بالله اون رو ظلم میدونیم. مغز دینداری و اون اصل دینداری همین هست که آدم وقتی یه جایی دید این حکم حکم خداست، این مدیریت مدیریت خداست، این تقدیر تقدیر الهی هست، بتونه راضی باشه. این مقام رضا، این مقام رضا بالاترین مقام بندگی هست که از امام صادق پرسیدن که علامت مؤمن چیه، امام صادق فرمود به رضا، علامت مؤمن به همینی که رضایت داشته باشه به تسلیم و رضا به قضاء الله، به مقدرات الهی آدم راضی باشه. اگر مرگ کسی بود درگیر با خدا نشه، اگه مرگ عزیزی بود، اگر مریضی بود، بله آدم سعی خودشو میکنه که سالم بمونه، ولی اگر مریض شد دیگه به خدا، خیلی از اوقات به قول یه بزرگی میگو من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نیست. آدم ها به هم دیگه ظلم میکنن اما وقت با خدا درگیر میشن، میگن خدای تو این بلا رو سر ما آوردی. این مشکل هستش که باعث میشه بعضیا تو مشکلات زندگی بشکنن و خورد بشن. تو اصفهان اگر الان برید تو گزار شهدای اصفهان، قبرستان تخت فولاد، یه قبری هست که از اون قبر حاجت میگیرن. بسیار آدم با عظمتی بود، از عرفای حدود شاید 90 سال قبل، مرحوم آخوند کاشی که استاد آیت الله بروجردی و خیلی از عرفا بود. ایشون میگفتن یه مرتبه اومد تو حیات مدرسه علمیه، بخواست وضو بگیره لب حوض. یه نفر که با یه لباس دهاتی از تیپش پیدا بود، از روستاهای اطراف اصفهان، اینم وارد اون مدرسه شد کنار آخوند کاشی، شروع کرد وضو گرفتن. شالاب و شلوب این آب وضوش هی میریخت ترشح میکرد به آقا. ایشون هم هی خودشو میکشید کنار که این آب وضو ترشح نکنه بهش. اون پیرمرد هم جو گرد و خاک میکرد، همجوری وضو میگرفت. آخوند کاشی بهش خیره خیره نگاه کرد، گفت این وضو تو سرت بخوره. این چه وضوی گرفت؟ همه آب وضو تو ریختی رو من. اون پیرمرد برگشت گفتش که جناب آخوند، شما سرتون تو قرآن و کتابه، ما چیزی بلد نیست. ما اومدیم یه وضو بگیریم، به خدا بگیم خدایا ما یاغی نیستیم، تسلیمتیم. تا این رو گفت این پیرمرد، آخوند کاشی دست خودش رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخته، اینو دریابید. خدای ما یاغی نیستیم، اومدیم یه وضوی بگیریم بگیم خدای ما تسلیمت هستیم. مغز دینداری همینه که آدم نسبت به مدیریت خدا تسلیم باشه. این دسته دوم آدم ها که عرض کردم بسیاری از ماها این هستیم. و خوشا به حال دسته سوم. دسته سوم کسانی هستن که میدونن خدا تو این عالم همه کار است، میدونن خدا تو این کارم، چه تو عالم تکوین چه تو عالم تشریع خدا همه کار است، و نسبت به مدیریت خدا گردنشون از مو باریکتر هست، هیچ درگیر با خدا نیست. میدونن کسی داره تو این عالم مدیریت بکنه که از همه این نیازها خبر داره، هم از نیازهای ما خبر داره، هم توانا هست میتونه نیازهای ما رو برآورده بکنه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، هم خزائنش و داراییش هیچ موقع تمام نمیشه، داره که بده، هم هیچ کینه‌ای نداره از کسی و هم مهربان هستش. من تقاضا میکنم ازتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر این 5 تا صفت خدا، خدا رو 1000 اسم و صفت داره تو دای جوشنی کبیر میخونید، اما اگر فقط همین 5 تا صفت خدا رو کسی باور داشته باشه زندگیش عوض میشه. به خدا قسم اگر کسی این 5 تا صفت خدا رو قبول داشته باشه، 1 این رو قبول داشته باشه که خدا دانای مطلقه، همه چیز رو میدونه، نیاز ما رو هم خبر داره. 2 خدا دارای مطلقه، داره که بده، هیچ ازش کم نمیاد. 3 خدا توانای مطلقه، قدرتشو داره بده، هیچ عاجز نمیشه. 4 خداوند متعال جواد و بخشنده بی نهایت هست، هیچ بخلی نداره. و 5 پروردگار عالم مهربان و رحیم بی نهایت هست، هیچ نسبت به کسی کینه نداره. اگه این 5 تا صفت خدا رو کسی باور بکنه، هیچ جای زندگی کم نمیاره. این که تو این روزهای گذشته بحثمون نگاهی است که باید به زندگی داشته باشیم. کسی که میخواد خودشو درست بکنه که نشکنه، کسی که میخواد نگاه سید الشهدا رو داشته باشه که تو سخت ترین بلاها راضی باشه، این 5 تا صفت خدا رو در نظر بگیره. خدا دانای بی نهایت، توانای بی نهایت، دارای بی نهایت، جواد و بخشنده بی نهایت، و مهربان هست بی نهایت. خب پس بنابراین اگر یه جایی بهت نداد، اگه یه حاجتی داری یه جای خدا بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه چی میخوای، میدونه، نه از باب این که نداره بهت بده، داره، و نه از باب این که نمیتونه بهت بده، تواناست، و نه از باب این که بخلی داره، جواده و بخشنده است، و نه از باب این که کینه ای ازت داره، مهربانه. پس برای چی نداد؟ اگه یه جایی نداد، آدم درخواست داره از خدا به خاطر که دوست داره که بهت اون حاجتتو نداد، چون دوست داره. گاهی موقع به خاطر خودت بهت نمیده. اگه یه بچه ای از پدر و مادرش یه تیغ تیز بخواد، هر چی گریه کنه پدر و مادر بهش نمیدن، پا بکوب زمین، زجه بزنه، پدر و مادر بهش نمیدن. شاید اون بچه تو دلش بگه عجب پدر و مادر سنگدلی هستن، من همین دارم گریه میکنم، این تیغو بهم نمیدن. ولی اونی که بیرون وایساده میگه چقدر پدر و مادر مهربانی هستن که نمیدن. گاهی موقع وقتی چیزی رو نمیده خدا، از باب مهربان بودنشه که نمیده، ولی اینجور نیست که دشمنی داشته باشه باهات، که درگیر نشو با خدا، درگیر نشو، قهر نکن با خدا. مرحوم علامه امینی صاحب کتاب القدیر، ایشون یه حاجتی داشت، خیلی میرفت حرم امیرالمومنین، نجف بود دیگه، خیلی میرفت، این حاجت بهش داده نمیشد. یه مرتبه وایساده بود کنار زری، دید یکی از این عرب‌های قبیله نشین، ولی روستاهای اطراف نجف، دید یه بچه‌ای تو بغلشه، بچه فلج، اومد وارد حرم شد بدون سلام و بدون تشریفات، وارد حرم امیرالمومنین شد، این بچه‌شو انداخت کنار زری، گفت یا ابوالغوث، خطاب به امیرالمومنین، یکی از القاب امیرالمومنین فریاد رس، یا ابوالغوث این بچه منو شفا بده. این بچه‌م مثل یه تیکه گوشت لمس بود، دست و پاش فلج بود دیگه. علامه امینی که همینجور وایستاده بود نگاه کرد ببینید چی میشه، اینکه بی تشریفات و همچه ادبی هم نداشت اومد تو. یه چند دقیقه گذشت، انگار یه روح اومد تو بدن این بچه که دست و پاش که شل بود سفت شد، بلند شد وایستاد، اول یه دو سه تا قدم کج و کله، چون فلج مادرزاد بود تازه را افتاده، اول کج و کله بیرفت و بعد دوید این بچه و این باباش پشت سرش دوید بغلش کرد، مردم هم ریختن رو اینا چون شفا رو دیدن، ریختن که یه تیکه از لباس این بچه رو بکنن. خادمای حرم اومدن اینا رو برداشتن بردن. علامه امینی که کنار زریح کل صحنه رو دیده بود، سرش رو گذاشت رو زریح، خیلی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین بی خود اومدیم اینجا، دود چراغ خوردیم و درس خوندیم، میرفتیم صحرانشین میشدیم زودتر به ما حاجاتمون رو میدادیم، من این همه اومدم التماس کردم برای گرفتن حاجاتم، به هم ندادی، این از گرد را رسید بدون تشریفات، بدون زیارت و سلام، همین جوری اومد گفت یا ابوالغوث این بچه من شفا بده، شما بهش دادی. با دل شکسته از حرم رفت بیرون، رفت شب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دید که با یه لحن پدرانه‌ای بهش گفت شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، تو از خودمونی، ما دوست داریم زیاد بیای در خونمون، ما دوست داریم زیاد بیای در خونمون، به اینا اگر ندیم زود کفر میگن، کافر میشن، اما تو خودمونیه، دوست داریم زیاد بیای. شما تو این هیئت‌ها دیدید اینایی که سرپایی هستن شام پخش میکنن، شاید آخر از همه شام گیرشون بیاد، گاهی موقع شاید شام گیرشون نیاد، اما چون خودمونی هستن گله نمیکنن، چون خودمونی هن. اونایی که خودمونی هستن گاهی موقع بهشون دیرتر میدن، اونایی که خودمونی هستن، تو از خودمونی، دوست داریم زیاد بیای. با خدا، با اهل بیت آدم نباید درگیر بشه، اونا نیازها رو میدونن، خبر دارن، میتونن رفع بکنن. دسته سوم کسانی هستن که به قول حافظ، خدا رحمت کنه حافظ رو، میگه پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، هیچ اشتباهی تو مدیریت خدا نیست، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع، قلم آفرینش نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. اینجور کسان که این پنج تا صفت خدا رو باور دارن و میدونن دست خداست که داره مدیریت میکنه، با همین پنج تا صفتی که عرض کردم، اینجور آدم ها تو زندگیشون کم میارن جایی؟ اینجور آدم ها کم میارن تو زندگیشون جایی؟ تو یزد یکی از بزرگانی که عاشق امام زمان بود، اگه یه موقع قم رفتید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اگه تونستید سر این قبری که الان من میگم برید، یکی از عشاق امام زمان، از خوبان که حضرت امام خیلی دوستش داشت، امام راحلمون خیلی دوستش داشت، مرحوم آیت الله هاشم محمد تقی بافقی که با رضا خان در افتاده بود بحث حجاب. رضا خان زن و بچه‌ش رو بی حجاب وارد حرم هست معصومه کرد برای اینکه قبح بی حجابی بشکنه، بدون حجاب فرستاد. هیچکی جرأت نمی‌کرد حرف بزنه. ایشون که آدمی بود نسبت به امام زمان علیه السلام عشق می‌ورزید، آدم بسیار با تقوا، تا شنید که زن و بچه رضا خان بدون حجاب وارد حرم هست معصومه سلام الله علیها شدن، رفت جلوشون وایساد گفت برید بیرون، اگر مسلمان نیستید اینجا چی کار میکنید؟ اگر مسلمانید این چه وضع مسلمانیست با این وضعیت بیهجابی؟ تو خونه دختر موسی بن جعفر اومدید. اینا ظاهرا خبر دادن، تلفنی چیزی کردن، رضا خان از تهران با چند تا ماشین ارتشی اومد قم. اومد قم گفت این پیرمرد رو برده بیارید، اون کسی که این شکلی با زن بچهش برخورد کرد گفت برش دارید بیارید. ایشون رو آوردن، شروع کرد رضا خان، خب همه ارتشی ها وایساده، هیچ کسی هم جرأت نداشت کاری بکنه، شروع کرد با چکمه افتادن به جان، با چکمه و چوبی که دستش بود، با تومی که دستش بود به جان این پیرمرد افتاد. میگفتن او فقط میگفت یا صاحب الزمان، یعنی هیچ آه و آه و اینا نبود، فقط یا صاحب الزمان. که بعد دیگه از قم تبعیدش کردن شهر ری، که حضرت امام هر موقع از قم میومد زیارت از عبدالعظیم به دیدن ایشون هم میرفت. هاش محمد تقی بافقی ایشون آخر عمرش تو همین شهر ری سکته ای کرد و یه چند روز بعد تو همون سکته اول یه سکته دومی زد و دستاش از کار افتاد، دستا دیگه از کار افتاد، لقمه باید تو دهنش میگذاشتن. طبیعتا خیلی معذرت بخوام دیگه، حالا مثلا برای دستشویی این حرفو ببینید چقدر باید مشکلات پیدا بکنه. یه کسی میگفت من رفتم برای عیادتش. ببینید آدمی که دست خدا رو میبینه در مشکل هست، این همه مشکل. یکی سمو گفت من رفتم برای عیادتش، گفتم آقا حالت چطوره؟ با اون لحجه قشنگ یزدیش او الحمدلله از این دیگه بهترم نمیشه، از صبح تا الان ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه شما کار نکنید، بازنشسته شدید ما لقمه دهنت بیزاریم، از صبح تا الان ناز دستامو دارن میکشن دیگران، میگن دستا دیگه شما کار نکنید ما لقمه دهنت بیزاریم، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. اینجور آدم ها در زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن. آخر دعای ابو حمزه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه براتون امکان داره این جمله‌ای که آخر دعای ابو حمزه مولا امام سجاده، خیلی جمله زیباییست، اگه براتون امکان پذیر بود اینو حفظ کنید، تو قنوتاتون، تو سجدهاتون، توی حالاتتون بخونید. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. به خدا قسم اگر کسی غیر از امام سجاد، غیر از معصوم باشه بلد نیست اینجوری حرف بزنه، فقط معصومه که میتونه اینجوری حرف بزنه. اللهم انی اسألک ایمانا، خدای ازت یه ایمانی میخوام که تباشر به قلبی، دائم حاضر باشی تو قلبم باشی. خدا دائم حاضر هست، ما غایبیم، ما حواسمون نیست، ما غافلیم، ولی خدا که همیشه هست. خدای من میخوام یه ایمانی به هم بدی، یه باوری به هم بدی که همیشه تو رو حاضر ببینم، همیشه تو رو حاضر ببینم. میگن سر یه کلاس درسی استاد داشت راجع به خدا میگه خدا هست، چی هست، چی هست. یکی از شاگردا گفت استاد چرا این خدایی که میگی تو ما حس نمیکنیم، چرا ما نمیبینیم، چرا حس نمیکنیم؟ این استاد آدم زرنگی بود، از دم تخته از وسط این نیمکتا رفت ته کلاس، حالا همه رو به تخته بودن، این رفت ته کلاس، از پشت این بچه ها به اون شاگردی که اون سوالو کرده بود که این خدایی که میگید چرا ما حس نمی‌کنیم، گفتش که فلانی من رو میبینی؟ اون شاگرد گفت نه. گفتش چرا نمیبینی من رو؟ گفت به خاطر اینکه خب استاد پشتم به شماست، رو به تخته است، پشتم به شماست، اگه برگردم به سمت شما، شما رو میبینم. گفت خب ما هم پشتمون به خداست که نمیتونیم خدا رو حس بکنیم، اگه رو به خدا باشیم خدا رو حس میکنیم، ما پشتمون به خداست که نمیتونیم خدا رو حس بکنیم. اللهم اینی اسألوک، خدای ازت یه ایمانی میخوام که تو رو حاضر ببینم، تو رو ببینم. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدایا از تو یک باور و یقینی میخوام که بدونم حوادث عالم رو تصادفات و شانسی ها رقم نمیزنه، تو رقم میزنی، کار دست تو در نرفته، تو مدیریت میکنی حوادث عالم رو. این خیلی مرتبه بلندی است که انسان بدونه که تصادفات زندگیشو رقم نمیزنه. صبح اومدی یه رفیقی رو دیدی، یه چیزی رو دیدی، به یه حادثه ای برخوردی، اینا تصادفی نیست. ماها چون علتشو نمیدونیم میگیم شانسی بود. در روایات اهل بیت است، تو کتاب مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری اونجا آورده، فرمودن اهل بیت که اگه یه تیغ تو دستتون میره، یه تیغ، یه سنگی به سرتون بخوره، یه سرتون به جایی میخوره، یه تب میکنید، پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، شب یه کابوسی میبینید از خواب بیپرید، حالا اینا دونه دونه مثال هست، همه تو روایت اومده، تمام اینا رو حسابه، همه اینها یه چیزی بوده که این تیغ تو دست تو رفته. ما ها معمولا چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی، یه تیغ رفت تو دستم. شانسی چی عزیز من؟ یه ملکول تو این عالم شانسی جا به جا نمیشه، یه برگ از درخت شانسی نمیفته، شانسی نیستش که. این چیزای مثالهای ریز ریز، تا چه برسه اگر کسی یه نمازش قضا بشه. ببین چی کار کردی که یه نمازت قضا شد، تا چه برسه اگر کسی یه نمازش قضا بشه. یکی از اصحاب فدایی امیرالمومنین، از فدا هست امیرعلی السلام یه 40-50 نفر داشت، البته حالا شاید کمتر از این مقدار، به اینها میگفتن شرطت الخمیس که فداییای امیرالمومنین بودن. با حضرت امیر شرط کرده بودن که آقا ما تو آخرت با شما باشیم، از شما جدا نباشیم، هر چی به ما گفتی ذره اعتراض نمی کنیم، هر چی به ما گفتی ما تسلیم تسلیم. یکی از این فدایای امیرالمومنین شخصی است به نام عبدالله ابن یحیی. خب اینا معلومه کلاسشون خیلی بالاست دیگه، اینجور این تیپ آدم خیلی کلاسشون بالا بود. این عبدالله ابن یحیی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، جلسه علی الکرسی، روی صندلی یه تختی یه چیزی بالاخره نشست، تا نشست این پایش در رفت، خورد زمین، سرش شکست، آه و دادش بلند شد. خودش هم تعجب کرد، بابا از رو ساختمون چند طبقه که نیفتادی که، یه تختی است که پایش در، تعجب کرد. امیرالمومنین علیه السلام کمک داد، سرشو پانسمان کرد، در حینی که داشت سرشو میبست حضرت امیر فرمود الحمدلله که خداوند متعال بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا قرار میده، به زبان خودمونی کتکشون رو همینجا میزنه که آخرت بی حساب بشن، اگه خطایی یه ظلمی یه اشتباهی یه جا کردن، خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا قرار میده که تو آخرت دیگه سختی نبینن. عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چیکار کردم که بهت کتک میخوردم، این تخت در رفت اینجوری شدم، مگه من چیکار کردم؟ امیرالمومنین فرمود که نشستی بسم الله نگفتی، اینجا نشستی بسم الله نگفتی، فکر کردی عالم بی حساب کتابه. ببینید این مال کلاس اوه ها، مال ما نیست، این مال کلاس اوست که خدا ازش توقع داره که حواست جمع باشه. چطور یه موقع تو هواپیما میری میشینی بسم الله که چی، دعای سفر و آیت الکرسی و هرچی بلد باشی میخونی تو هواپیما، ولی تو تاکسی که آدم میشینه نه، اینجا دیگه جاش سفته، اینجا خیلی احتیاج به بسم الله نداره، رو صندلی که میشینی که اصلا هیچی دیگه، اینجا دیگه رو زمینم. نه عزیز من، همین جایی که الان نشستی تو هوا معلقی، الان تو کهکشان معلقی، اگر خدا نخواد و اسم خدا نباشه اون بسم الله، اگه اون نباشه این زمین از آب هم شلتره. که اصحابش خطبه بخونه یک شکری کرد که ماها تو راحت ترین موقعیت ها اونچنان شکر نمیکنیم که او تو بلا این کارو کرد. اثنی علی الله احسن الثنا و احمده علی السراء و الضراء، خدای بر سختی، بر خوشی و ناخوشی شکر. تو گودال قتلگاه هم که اون دم آخر آقا هر چی داشت و نداشت رو داد و به قول بزرگی دامن تکاند، سید الشهدا دامن تکاند، اونجا هم الهی رزم به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین راضی هستم. اون کلمه قیاس المستقیسین رو ببینید، بزرگی میگفت اگه سید الشهدا اون رو نمیگفت کار رو تمام نکرده بود. اون یا قیاس المستقیسین ای فریاد رس بیچارگان، یعنی خدای من بیچارتم، من افتادتم، من زمین خوردتم، من ادعا ندارم که، حالا همه چیمو دادم، دادم وظیفه‌مو که دادم، منت نمیگذارم که. ببینید این آدم بنده است، این عبد خداست. بندگی اینه، یک ذره طلبکار نیست. حالا ما گاهی موقع چهار قطره عشق میریزیم، چهار تا جمکران میریم، توقع داریم امام زمان رو ببینیم. نه، قیمت امام زمان چهار تا جمکران رفتنه. چهار قطره عشق داریم، حاجتی که اگه بهمون ندن با خدام درگیر میشیم. تو یعنی چقدر بندگی کردی که میخوای مستجاب و دعوه بشی که هر دعایی کردی خدا فوری؟ تو چقدر بندگی کردی که خدا هفته گوش بده؟ تو چقدر گوش کردی؟ و رزنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. من یه چیز رو عرض میکنم، بحثم رو تمام بکنم. تو یزد یه امامزاده جعفر هست، تو خود شهر یزد یه امامزاده جعفر هست که یه قبری تو اون امامزاده هست، قبل یکی از اوتاد غیر از خود امامزاده که بسیار با عظمت هست، خود امامزاده جعفر، ولی قبل یکی از اوتاد که سالهای نچندان دور از دنیا رفته. و حقیقتا من کسانی که از اون قبر حاجت گرفتن من میشناسم، میدونم، نه از اون قبر که حالا خواهم گفت، از جنازه‌ای که تو اون قبر هنوز نگذاشته بودن دست اون جنازه کشیده بود حاجت گرفت. یزدیان میشناسن این اسمی رو که میخوام ببرم. آیت الله شیخ غلام رضای یزدی، معروف به فقیه خراسانی، از اوتاد، از اولیای خدا که تو همین سال گذشته، همین چند ماه قبل یه بزرگداشتی برای ایشون گرفتن که مقام معظم رهبری، نکات بسیار نابی رو راجع به ایشون گفتن. آیت الله شیخ غلام رضای یزدی که بعضی از مراجع فعلی شاگردانش بودن، ایشون اگر یه گوشه قم مینشست مرجع تقلید تک و علل اطلاق شیعه میشد، اما یه گوشه نگرفت بنشینه، میرفت تو این روستا، تو اون روستا، تو این ده، تو اون ده، میرفت برای اینکه احکام مردم رو، برای اینکه نماز مردم رو درست بکنه، برای اینکه معارف بگه. خودش میگه ما تو پیرمردی دورگرد شدیم، اینور اونور میریم. دلش میسوخت، فقط میخواست دین خدا رو عمل بکنن بهش. این آدم با عظمت و بزرگوار که عرض کردم، حالا امام جمعه مهریز یزد خودش به من میگفت، میگه وقتی از دنیا رفت، من 17 سالم بود، میگه وقتی از دنیا رفت تا مردم جمع بشن من مریض بودم، حسبه داشتم، سر تا پای بدنم میسوخت از تب. مادرم به من گفت تا آقا رو دفن نکردن پاشو یه دستی بکش به پاش، بکش رو صورته. اعتقاد داشتن، باور داشتن و میگرفتن. ایشون امام جمعه مهریزی است، عرض کردم به خود بنده گفت، گفتم بلند شدم از زور تب تلو تلو میخوردم، رفتم دست کشیدم رو پای ایشون، جنازه بود دیگه، دست کردم رو پاشون، کشیدم رو صورت و سینم، قسم میخورد، میگفت خدا را شاهد میگیرم آبی بود که ریخت رو آتیش، این تب شدید من تمام شد. این آدم با عظمت تو قوم پسرش از دنیا رفت به نام شیخ محمد، 22-23 سالش بود، جوان، زیبا، عالم، با تقوا که میگفتن جای پدر رو میگیره. این پسرش از دنیا رفت، از سفر مکه و عتبات اومده بود تو قم، مریض شده بود، اینجا دنیا رفت. موقع تشییع جنازه‌اش میگفتن همه گریه میکردن، حضرت امام بود، آیت الله گلپایگانی بود، همه مراجع اون موقع گریه میکردن، فقط و فقط یک نفر بود که شکر از زبانش تو این بلای سنگین نمیافتاد، اونم خود پدر باشه، غلام رضا بود. همش دائما الهی شکر، الهی و به حمدک، الهی و به حمدک. تو موقعی که می‌خواستن این جنازه رو تو قبر بگذارن، خود ایشون وارد شد، بچه‌شو گرفت، خود ایشون وارد شد، که دیگران میگفتن ما تعجب میکردیم چه صبری، میگه وارد شد، این جنازه رو گذاشت، تلقین بچه‌ش رو هم تو قبر خوند، و فقط و فقط اون لحظه‌ای که می‌خواست دست رو زانوش بذاره از قبر بیاد بیرون، چشمش اشک زد، فقط همون. بعد خودش گفتش که به خودش بگو ای اشک، مگه چه خبره، مگه چطور شده؟ اللهم و به حمدک. از قبر بچهش اومد بیرون، گفت روی قبر رو بپوشونید، رو سنگ شیخ محمد پسرم بنویسید شیخ محمد که از سفر خانه خدا و زیارت عتبات برگشت مهمان حضرت معصومه شد، که همین هم رو سنگ قبرش نوشتن. تو بلا هم شاکر، تو بلا نه فقط صابر که شاکر. اینا شاگرد، اینا کسانی بوده که خاک پای امام حسین بودن، سلول ناخن امام حسین هم نمی‌شدن. و خود ابا عبدالله تو سنگین ترین بلا شکر از دهانش نمی افتاد. این نگاهی که آدم رو راضی میکنه، این نگاه که آدم بدونه که این خدا خدایی نیستش که کینه داشته باشه از آدم. خدا هم نیازتو میدونه، هم داره که بهت بده، هم میتونه بهت بده، هم بخلی نداره، هم مهربان. اون 5 تا صفت. بحث من تمام، با عذر میخوام ازتون. شاید، حالا زرس قاطع نمیتونم بگم، شاید سنگین ترین مصیبت بر امام حسین روز عاشورا مصیبت علی اصغر بود. سنگین ترین مصیبت بر خود سید و شهده مصیبت از علی اصغر بود. این نشونه هایی هست که نشون میده این مصیبت فوق‌العاده سنگین بود برای حضرت. یکیش این که روز 11 که خاندان ابا عبدالله رو داشتن میبردن از کربلا بیرون به عنوان سفر اسارت، وقتی به مقتل رسیدن هر کدوم یه پیکری رو بغل کردن. دختر امام حسین سکینه که حالات عرفانی و عظمتی داشت ایشون، وقتی که پیکر پدر رو بغل گرفت، حالا میگن که تو خواب، اون موقع که وقت خواب نبوده که، این مکاشفه بوده دیگه برای ایشون رخ داد، میگه پدرم سید الشهدا علیه السلام فرمود دخترم به شیعیان من دو تا پیغام برسون. دو تا پیغام. یکی شیعتی مهما شربتم ما اعزبن فذکرونی او سمعتم به شهیدن او قتیلن فندوبونی. شیعیان من اگر آب خنکی خوردید یاد منم باشید. اون پیغام دومش مقصودمه. ابو عبدالله فرمود که دخترم به شیعیان من این پیغام رو هم بده. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. برای بچه‌م آب خواستم رحم نکردن. امام حسین از تمام مصیبت‌ها انگشت گذاشت رو این مصیبت. انگشت گذاشت رو این، نشون میده خیلی سنگین بوده دیگه. باز همتون دارید وقتی مختار قیام کرد قاتلین سید الشهدا رو انتقام میگرفت، خبر به امام سجاد که دادن، امام اول سوال کرد که هرمله زنده است؟ هرمله هنوز هست یا گرفتش مختار؟ یه چیز دیگه هم هست که من تو لابلای صحبت میگم که تو روزه ها شما شنیدید. وجود مقدس سید الشهدا اون دم آخر حجت کبرای خودش، بزرگترین حجت امام حسین روز قیامت علی اصغر هستش، که دیگه احدی نمیتونه بگه ما نفهمیدیم، نمیدونستیم. امام حسین میگه من اینو رو دست گرفتم که همه تون ببینید. که اگر به فرض نفهمیده بودید که مثلا خیال میکردید شما حقید ما باطل، این بچه که دیگه، این که دیگه چیزی دیگه نداشت که بفهمید که جبهه حق کدومه، جبهه باطل کدوم. این حجت کبرای سید الشهدا است. لذا خونش یک قطره به زمین نرسید. این خون تو عرش نگهداری میشه. این خون تو عرش نگهداری میشه. وجود مقدس سید الشهدا این حجت کبرای خودش رو دست بلند کرد. توی نقل مشهور اینو داره. اون نقل دیگری که هست اینه که ابو عبدالله اون آخر که اومد خداویسی آخرشو بکنه، گرفت برای اینکه ببوسه. تو هنگام بوسیدن تیر زدن. ولی تو نقل مشهور این هستش که بلند کرد و فرمود اگر به من رحم نمیکنید به این طفل رحم بکنید. این اتمام حجته. این از اون بابی که اگه کسی ذره عاطفه داشته باشه برگرده بیاد این طرف. امام حسین امام رحمته، حتی به فکر اون طرف هم هست که بتونه دستشو بگیره از جهنم نجاتش بده. که اون وقت یه مرتبه این طفل تو دستش شروع کرد بال بال زدن. ابا عبدالله علیه السلام این طفل رو یه لحظه، من تقاضا میکنم یه لحظه یه چیزی رو در نظر بگیرید. تیری که به علی اصغر خورد به اندازه خود حضرت علی اصغر بود. تیر رو شما اندازه تیر رو میدونید چقدر دیگه، به اندازه خود این قنداق است. اون وقت این وقتی به گلو خورده بشه، اونایی که بچه کوچک دارن یا بالاخره دیدید دیگه، یه بچه قنداقی یه حسه تو گلوش بره پدر و مادر در نیارن نفسش بند میاد. تیر سه شعبه تو این گلو، امام حسین این تیر رو بکشه گردن قطع بشه، اگر بذاره باشه راه نفس بند اومده. حضرت انگار متحیر مون، ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما اینجا انگار اینجا متحیر مون. لذا یک ندایی از آسمان رسید. مصیبت سنگ تو کربلا هیچ جا ندا از آسمان نرسید که تسلی به امام حسین بده. اینجا فقط رسید. تو شهادت ابوالفضل نبود، تو شهادت علی اکبر و قاسم نبود، اینجا بود که صبرن یا حسین یا دعه یا حسین، او رو دیگه رهاش کن. فان له مرزا فی الجنه، یه شیردهنده تو بهشت او رو تحویل گرفت. من تو بعضی از نقل ها دیدم، حضرت رباب به محض اینکه این رو متوجه شد رفت ته خیمه که این جلو نباشه که خجالت بکشه امام حسین. درسته که حالا گاهی موقع ها مشهور میگن حضرت رباب دم خیمه بود، نه، رفت ته خیمه. هر یکی از یکی با معرفت تر بود، از یکی از یکی با معرفت تر. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت دارم.